هم نفس با خورشید
هم نفس با ایمان،
هم نفس با ایمان،
مثل با هم بودن،
مثل با هم بودن،
قطره قطره با هم،
قطره قطره با هم.
زندگی چون صبح،
زندگی چون صبح،
زندگی
زندگی با
زندگی با قرآن،
زندگی با قرآن،
زندگی با قرآن.
برنامه ای از گروه قرآن و زندگی.
کارشناس محترم این قسمت برنامه آقای دکتر حسین روازاده هستند، پزشک فارغ التحصیل از دانشگاه تهران، محقق و پژوهشگر در طب ایرانی، اسلامی و سنتی. هم اکنون هم در استودیو هستند. من سلام و عرض ادب خدمت شما دارم.
من هم خدمت همه شنوندگان عزیز، خصوصا شنوندگان رادیو قرآن داخل و خارج از کشور سلام خاص دارم.
یه مطلب کوتاهی رو برای شنوندگان عزیزمون میخونیم. آب اساسی ترین عنصر تشکیل دهنده ترکیب ماده سلولی است، چون که بخش بزرگی از تمام سلولهای زنده در شکلها، انواع و حجمهای مختلف گیاهی، حیوانی و انسانی را آب تشکیل میدهد. از این رو از گذشته های دور مشهور بوده است که آب عامل حیات هر موجود زنده بر روی سطح زمین و آسمانها و دریاهاست. با این مطلبی که من خوندم حتما متوجه شدید که موضوع این برنامه ما چه خواهد بود؟ بله، آب. آقای دکتر از همین ابتدا بفرمایید برای شنوندگان عزیزمون که آب چی هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آب همونطور که در مورد نمک اشاره کردیم، آب هم مثل نمک در جامعه امروزی به دو دسته ما میتونیم تقسیم کنیم. یکی این آبی است که آزمایشگاهی به مردم معرفی شده که به صورت فرمولی H یا H دو O بهش میگن.
بله.
و دوم بقیه آب هاست که ما میشناسیم. این بقیه آب ها، آب خوردن ما هم در میان این بقیه آب ها قرار داره. آبی رو که ما مصرف میکنیم یکی از ارکان تشکیل دهنده جهان هستی است. بله. و چون جهان هستی رو با بدن انسان یکی میدانند دانشمندان و قدما، در نتیجه هرچی که در مورد جهان هستی در مورد آب میگیم در مورد بدن انسان هم صدق میکنه و به همین دلیل میبینیم که عملا وقتی که مقدار آب بدن انسان رو هم مطالعه میکنن میبینن که با مقدار آبی که در کره زمین موجود هست تقریبا قابل مقایسه هست و برابری میکنه. اگر کره زمین 3/4 حدودا آب درش هست،
بله،
بدن انسان هم همون حدود 3/4 آب رو داره.
بله.
و همونطور که کره زمین از 3 ماده اصلی و حیاتی تشکیل شده، بدن انسان هم از 3 ماده تشکیل شده که یکی از ارکان اصلیش همونطور که اشاره کردم آبه. و آب به دلیل اینکه رقیق هست یک آینه‌ای تلقی می‌شده در زمان قدیم که به مانند روح انسانه به خاطر رقیق بودنش.
بله.
از این رو به آب روح هم می‌گفتن.
بله.
هر جسمی در دنیا مرکب از همین سه ماده ای است که عرض کردم، یکیش آب هست. قبلا من اشاره کرده بودم که همونطوری که ما 4 فصل داریم، یعنی 4 طبع داریم، همشون همه موارد تشکیل دهنده این جهان هستی هستن. مثلا زمستان رو اشاره کرده بودم. زمستان طبیعتش سرد و تر هست، یعنی مزاجش سرد و تره.
بله.
و طبیعت زمستان رو اگر دوشنوندگان از ایجادشون باشه اشاره کردم که بلغمیست. آب همین طبیعت رو داره، آب طبیعت زمستانی داره و چون زمستان اصولا همه می دانن که انسان به طرف مسائل گرمازا میره، برعکس در تابستان هم به طرف مسائل سرمازا میره. علتش این است که در زمستان شما هوای تابستانی طلب میکنید، برای خودتونی رو به صورت کاذب می سازین، در تابستان هم بالعکس. حالا در بدن انسان که با این فعالیت‌های سلولی و عرشه و فعالیت‌های متابولیکی که در بدن وجود داره، گرمایی که در بدن داره ایجاد میشه، عین یک ماشینی که رادیات براش میذارن و آب درش میریزن، یکی از حرکت‌های بزرگ آب در یه همچین شرایطی همین است که حالت کولر رو عرض شود که یا هوای زمستانی رو در برابر هوای تابستانی بدن ایجاد میکنه و آرامش خاطر برای بدن ایجاد میکنه.
بله. آیا دوستان من یک سوال از شما بپرسم که آیا یخهایی که روی کره زمین هست جزء همون آبها حساب میشه یا اینکه نه آب منظور همون آب روان هست؟ همین که شما فرمودید.
عرض کنم که در طول مدت جلسات انشالله آینده، چون این بحث بسیار بحث شیرین و گسترده است، باید یه نظمی در بحث بدیم که شنوندگان عزیز متوجه اون بشن، بتوانیم با زبان ساده و به کارگیری لغات سبک‌تر این رو تفهیم بکنیم برای همه.
بله.
آب به طور کل تمام آن چیزی که به صورت مایع هست.
بله.
و یا حتی آبی که نمایان نیست. شما اگر یک تخته چوبی رو در نظر بگیرید دارای آب هست، و این که ما چه آبی رو باید مصرف بکنیم اون بحثش جداست.
بله.
و آب خوردن، بله، میشه گفت که از اون یخ‌ها آب خوردن ما تأمین میشه. درسته.
بله.
آب باران هست، آب برف هست، این حالا انشاءالله از کردم به نوبت قشنگ آبها رو پی در پی میشکافیم تا مسئله روشن.
پس آقای دکتر اجازه میدین ارتباط تلفنی برقرار کردن دوستان با یه شنونده خوبی که مثل این که سوال داشته. من سلامو الو، سلام، صدای منو میشنوین؟
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
بگین آب چقدر باید بجوشه که تا خوب باشه یا کم بجوشه که مثلا املاحش از بین نره؟ خیلی ممنون، با تشکر خدا.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر حسن، ابتدای برنامه دوستان تماس گرفتن.
بله، این عرض کردم در طی صحبت هامون همه این مسائل روشن میشه، ولی شما سوال فرموده بودن من فوراً جواب میدم.
بله.
بهترین آب، آب جوشیده است.
بله.
برخلاف این که یه وقتی شایعاتی میکنن که اگر آب بجوشونی چنین و چنان میشود، ما هم بلافاصله در پاسخ میگیم که اولا از کجا این مطلب رو آوردن، میگن آب جوشیده خوب نیست. دوم این که مگر مردم ما اینقدر ساده هستن که نتونن فورا تحلیل کنن بگن خانم آقا شما که این حرف رو ما میزنی، مگر ما در غذاهامون آب رو نمیجوشونیم؟ مگر ما در سبانور یا کتری آب رو نمیجوشونیم؟ هرچی آب ما در روزانه داریم برای غذاها مصرف میکنیم، به هر شکلی داریم مصرف میکنیم، آب جوشیده است. آیا اگر ما پزشکی بگه اون یک لیوان آب خوردنی هم که در روز میخوای بخوری اگر جوشیده باشد بهتر است، این آیا قرآن خدا غلط شده است؟ این که اشکالاتی هست در فرهنگ تغذیه ما، فقط در اینجا نیست، در جاهای دیگه هم هست. تا میخوای عسل بخوری میگن عسل ها همه شکر است. تا میخوای تخم کدو رو تبلیغ کنی که بهترین تخمه هست، برخلاف تخم آفتابگردان و تخم ژاپنی که بیماریزا هستن، بلافاصله میگن تخم کدو کرم کدو میاره، ولی تخم نمیزن آفتابگردان کرم کدو نمیاره. اینا یه مسائلی است که باید جداگان در موردش بحث بشه. مقدار جوشیدن آب، آب یک بار که بجوشد مفید میشود، اما اگر این آب در ظرف خاصی که در ادامه برنامه انشالله صحبت کنیم که جوشیده بشه، سرد بشه، مجدد جوشیده بشه، هر بار که این آب جوشیده میشه میتواند قدرت درمانگریش رو در مورد بیماری ها اضافه کنه، انقدر میتونه مؤثرتر باشه.
خب آقای دکتر، من همجور فرنگی
ما با ما حرف میزنه، با ما میتوانیم تغییرات زیادی رو درش ایجاد بکنیم.
من اینجا یه سوالی برام مطرح شده آقای دکتر، من کسی رو میشناختم که همیشه آب جوشیده یه سرچوره مصرف میکرد، ولی مسافرتی داشت و نتونست دسترسی پیدا کنه حالا به این آب جوشیده سرچوره، به سرعت مریض شد. آیا این بدنش عادت کرده بود به اون آب، یا یعنی اینکه اون آب منطقه اون جایی که مسافرت کرده بود بهش نسخته؟
بله، این هم هست. اینا جزء آداب سفره. من تأسف میخورم از اینکه علم پیشرفت کرده.
بله.
ولی برخلاف قدیم که کتابهای فراوانی هم در این مورد نوشته شده به عنوان آداب سفر، ما چنین چیزی الان برای مردم نداریم که بخوایم مردم رو آگاهی بدیم. در مورد سفر برای همه این اتفاق میفته، چه کسانی که آب جوش میخورن و چه کسانی که نمیخورن. ولی اگر یک کسی عادت کرده بود در حدی که مثلا آبهای مکان مختلف، اماکن مختلف رو بخوره و هیچیش نشه، این دلیل بر این نیستش که حتما داره منفعت میبره از اون. مثل این میمونه که یک نفر اعتیاد پیدا میکنه به مواد مخدر،
بله.
فرد دیگری اعتیاد نداره. به محض اینکه با اون مواد مخدر برخورد میکنه، این فرد احساس ناراحتی میکنه. این احساس ناراحتی منفی نیست، بد نیست، خیلی هم خوبه که احساس ناراحتی بکنه، چون براش مضره. اینطور نباید باشه که بگیم حتما باید این فرد هم اعتیاد داشته باشه به اون ماده سمی، که اگر ماده سمی رو مصرف کرد مشکلی پیدا نکنه. ولی در نهایت بدن چون این اشرف مخلوقات هست و قدرت بسیار بالا و توانایی زیادی داره، مقاومت میکنه. این مقاومت باعث میشه به جای اینکه فرد 100 سال عمر بکنه 40 سال عمر میکنه. و برای اینکه این مسئله اتفاق نیفته هیچ مشکلی نداره، شما یک مقدار از آبی که میخورید خودتون، حتی آب خوراکی خودتون رو که میجوشونید میخورید، این آب رو هم اگر نجوشونید بخورید، همین آب رو که دارید مصرف کنید، همین رو امکان دارید نشمزن سبش اکتانوان نشون بدین، اما با خودتون این آب رو ببرید، یک مقدار با آب اون منطقه قاطی کنید، یک شیشه کوچیک همراهتون باشه، یکی از آداب سفر. حالا اگر احیاناً همراه نداشتید، همه جا تو راه ها، بین راه ها، هر جا شما برید آب جوش هست.
بله.
شما ابتدا یه مقدار آب جوش مصرف کنید، خیلی کم، اشکال نداره. بلافاصله بدن اون آب رو شناسایی میکنه و اگر نجوشیدش هم بخورید اشکال پیدا نمی کنه. اینها رو بعد توضیح میدیم که چطوری باید خورده بشه.
اجازه بدید من فهمم که آب بین غذا و قبل از غذا نوشیدن چگونه هست، چون خیلی سوال میکنن این موضوع رو. دوستان من در استودیو همچون سوالی داشتن.
بله، من در جلسه قبلم اشاره کردم اگر کسانی سوال دارن و خیلی هم هستن که نمیتونن همه از رادیو قرآن بگن، از طریق سایت اون دفعه قبلم عرض کردم ravazade.com مخصوص این کار رو انجام دادیم که بتونن سوالات شما در هر زمینه که از یا اطلاعات بخوان چیزی یاد بگیرن، حتی کسی علاقه مند هست میتونن از این باب هم وارد شه.
بله.
آب خوردن بین غذا برای همه سوال هست، همینطور که شما فرمودین. این رو من باید یه مقدار قشنگ بشکافم. اولا یکی دوتا حدیث هست من اشاره بکنم. آقا امام رضا علیه السلام اشاره داره که کلن در میان غذا آب نباید نوشیده بشه.
بله.
البته استثناءاتی وجود داره، ایشون کلی اشاره فرمودن، دلیلش هم فرمودن که یکی این که معده رو آزرده میکنه.
بله.
یکی این که بلغم رو زیاد میکنه. همونطور که عرض کردم آب طبیعتش زمستانیه، یعنی بلغمیه، و وقتی که وارد معده میشه اگر وسط غذا به خصوص خورده بشه، سردی گرمی غذا رو میگیره و به سردی میبره و معده احساس سردی میکنه. وقتی معده به سردی گراییده بشه، اولین مشکلی که پیدا میکنه همین سوء هاضمه است. مهمترینش این که بوی دهان یکی از دلایلش سردی معده است. حالا دلایل دیگه هم داره مثل سینوزیت و سلام، ولی مهمترینش اینه.
درسته.
سومی که آقای امام رضا علیه السلام میفرماید به همین علت وقتی آب خورده بشه وسط غذا، ضعف معده زیاد میشه، خود معده ضعیف میشه. بعد حضرت علی علیه السلام میفرماید که اگر ایستاده آب بنوشید، اینا رو برای اونهایی میگم که نمیدانن ایستاده بخورن یا نشسته، اگر ایستاده آب بنوشید مایه تندرستی بیشتر و قدرت بیشتر است در روز.
بله.
در روز. ولی در شب اگر کسی ایستاده آب بنوشد دچار درد بیدرمان می شود.
بله. یعنی نشسته حتما باید آب بخوری.
شب باید حتما نشسته باشه، ولی اگر در روز نشسته بخوری ضرری نمی بینی، اما سودی نداره. ما ایستاده در روز سود داره. ما اینکه حالا غذا وسط غذا آب بخوریم یا نخوریم، من این رو برای شما قشنگ بشکافم. قبل از غذا می توان آب خورد، مشکلی نیست. مثلا اگر یه نیم ساعتی قبل از غذا حداقل باشه، حتی اگر از نتوانستید کمتر هم شد اشکال آنچنانی نداره.
بله.
ولی بیشتر باشه باز بهتر، یک ساعت باشه بهتره، اما به هر حال باید قبل از غذا نیم ساعت رو به مریض‌ها هم تاکید میکنم، چون دیگه اصولا میخوان بشینن سر سفره، الان با شرایط کنونی خورده مشکلات هست، اگر بتونن تنظیم بکنن بهتر. بعد از غذا بهتره که 2 ساعت گذشته باشه که این آب قاطی با اون غذا نشه، جداگانه باشه. اگر در بین غذا بخوایم غذا نخوریم، اینو اصلا علت رو من برای شما بشکافم که مردم عزیز ما بدونن، شنوندگان محترم، چرا اصلا از دید دیدگاه طب امروز ما به این موضوع اصلا نگاه بکنیم. وقتی که شما غذا میخورید، چه آب میخورید، بین غذا چه اتفاقی میفته؟ اولین اتفاقی که میفته این آب دهان شما رو میشوید به اصطلاح، بله. شستشو میده،
بله.
خب این نباید چنین کاری صورت بگیره بلافاصله در حال غذا خوردن. چرا؟ چون که وقتی که بیا امروز خوشبختانه همه با اسکنرها و کامپیوترها اینا آشنایی دارن، وقتی غذا لقمه در دهان قرار میگیره، شما در حال جویدن در اصل دارید از طریق مغز شناسایی میکنید،
بله.
از شود که غذا رو،
بله.
غذا داره از طریق مغز شناسایی میشه و شما نباید اختلالی ایجاد بکنید در شناسایی این تغذیه،
بله.
و هر بار که شما این آب رو میخورید این سطح پاک میشه، دوباره باید بدن منتظر این باشه، مغز منتظر این باشه که شما لقمه بعدی رو دوباره بیاری به جوی.
بر این در ایجاد بزاق در دهان هم تاثیر داره دکتر؟
قطعاً. ببینید وقتی شما دارید غذا میخورید، وقتی آب قاطیش نمی کنید، ما همون بزاقی که نیاز هست برای هضم معده، بدن همینطور یک نواخ این بزاق رو ترشح میکنه، به توان اون غذا رو در هضمش کمک بکنه، و یا موادی که نیاز هست برای هضم غذا از طریق مغز دستور داده میشه به مثلا به معده، به دیواره های معده هست که اونجا هست موادی ترشح میکنه، از طریق کبد موادی ترشح میشه، از طریق مثلا لوزالمعده ترشح میشه. این ترشحات متفاوتی که میخواد صورت بگیره برای هضم غذا، اینا همگی به دستور مغز، مغز هم دستور رو از نوع غذا میگیره. یکی از دلایلش اینه. و این که مثلا یه عده میگن غذا رو خوب بجوید که برای هضم غذا خوب است، بعضی یک اشتباه هم اینجا دارن، فکر میکنن که باید غذا رو شما انقدر بجوید که مثل حلیم نرم
بشه.
اصلا اینجوری نیست. شما اگر توانستید مثلا کباب رو که میخواید بخورید انقدر بجوید که مثل حلیم بشه، اصلا بدن به شما این اجازه رو نمیده. وقتی مغز کباب رو شناسایی کرد، خود به خود دهان حلق راه میده،
بله.
از طریق مری خود به خود غذا پایین میره، نمیتونی شما غذا کباب رو در دهان نگه دارید. اتفاقی
دوست من این رو امتحان کردم، واقعا
نمیتونید نگهداری. پس موضوعی نیست که اون له بشه. حالا خصوصا اگر کسانی با سیرابی، سرکار سیرابی بخوان بخورن، که اصلا اونجا چنین کاری امکان پذیر نیست.
آفرین.
این به خاطر اینه که همین که مغز شناسایی کرد که تو این چه موادی وجود داره و چه باید ترشح بکنه که بتواند هضم خوبی داشته باشه اون فرد، بلافاصله لقمه رو رد میکنه. پس بهتر این است که شما این صفحه رو نشویید تا این که غذا قشنگ کاملا شناسایی بشه.
درست.
به همین دلیل است که میگن شما تک غذایی رو ترجیح بدین به چند غذایی، یا تک میوه. اگر میخواید میوه بخورید، مثلا امروز فقط گیلاس بخورید، یا مثلا البته اگه ایراد نگیرن بعضیا بگن که پول گیلاس رو ندارن، حالا به هر حال اگر کسی میخواد میوه مصرف بکنه، یک نوع میوه رو مصرف بکنه، یا میخواد غذا بخوره مثلا فقط میخواد قیمه بخوره، دیگه قرمه سبزی در کنارش نخوره. صرفاً به خاطر همینه که مغز بتونه به راحتی اون نوع غذا رو شناسایی بکنه، بتونه مسئلهش رو از نظر هضم راحت‌تر پیگیری بکنه. بحث مسئله دوم این است که چرا آب رو به طور کل میگن که بعد از بین غذا، علاوه بر این که نباید، عرض کردم که به این دلیل که پاک میکنه، نباید خورد. اون این است که وقتی شما آب رو میخورید، همونطور که آقای امام رضا اشاره کرد، در طب جدید هم قشنگ بهش اشاره شده، وقتی آب رو میخورید شما به طور کل تغذیه رو، هضم رو مختل میکنید، همونطور که عرض کردم اون سردی رو که باش قاطی مخلوط میشه. حالا اگر کسی عادت داشته باشه به آب خوردن، یا نتونه، یا اینکه غذای خشک بخوره،
در مورد میگن اصلا ما مدام وسط غذا احساس تشنگی رو داریم.
ببینید اونایی که تشنه‌شون میشه وسط غذا، اونها رو یک اجازه بهشون داده شده خورده بشن. اگر عادت کرده باشن، ما اینو تقسیم بندی میکنیم، اگر عادت کرده باشن میتوانن مقداری که تشنگیشون رو برطرف بکنه بخورن، مشروط بر این که آب نه سرد باشه زیاد و نه گرم باشه، و ضمناً باید این آب حتما جوشیده شده باشه قبلا. حالا چرا؟ چراش من با یک سوال و یک مثال روشن میکنم برای شما.
تو اجازه بدید لحظه تو فرمان بگیریم. آقای دکتر میفرمایید که قرار بود دو تا نکته شما اشاره کنید در مورد اینکه کسانی که اگر زیاد تشنه میشن وسط آب اگر وسط غذا اگر قرار باشه که آب بخورن چیکار باید
بکنن؟ بله، از کنم به خاطر اینکه اگر شنوندگان عزیز لطف بفرمایند یه مقدار صبوری به خرج بدن، چون بحث آب یه بحث بسیار مهمی است، همطور که عرض کردم یکی از ماده ارکان اصلی جهان هستی رو تشکیل میده. ما به همین سادگی بهش نگاه نکنیم و این کار رو کردیم که الان ضربه شدیدی به بدنه جامعه ما، سلامتی هموطنان ما خورده از طریق آب بوده. آب بسیار 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 ماده مهمی است و نه در اون حدی که عرض کنم که ما اون رو کوچک کردیم که الان مردم فکر میکنن، باید این رو کاملا شکافت. اینه که جلسات قبل بعد اجازه بدیم که انشاءالله رو بیشتر کار کنیم. ولی در مورد اون موضوع که عرض کردم، هرچی که من اشاره به اون بکنم، این اشارات ریشه در طب قدیم، در فرهنگ قدیم ما داره و علم رو به صورت فرهنگ روزمره در آورده بودن. همین سوال من این بود که آیا مثلا از مردم عزیز، جنرالان عزیز ما میپرسیم شما وقتی که مثلا دارید یه غذایی مثل قیمه میپزید،
بله،
اگر آب اون کم بشه، سوال اینه شما میرید از شیر آب برمیدارید میریزید رو اون غذا، یا اینکه آب جوشیده کنارتون تو کتری هست اونو میریزید؟
من معمولا نه دوستان، همیشه آب کتری رو میریزم، چون امتحان کردم این کارو، یعنی آب شیر رو اومدم یک بار ریختم توی غذا، دیدم که این حالت کف مانند و اینکه اصلا مزه غذا کاملا از بین رفته.
هر کسی دلیل خودش میاره، ولی اشکالش قشنگ مشخصه. آبی که جوشی این آب سبک میشه، آب نجوشیده آب سنگینه. این دوتا با هم دیگه همخونی ندارن، دوتا رو نمیتونی شما کنار هم دیگه بذارید که عرض میکنم بعدا توضیح خواهم داد. ولی شما میتوانید آب نجوشیده رو بخورید در زمانی که معدتون خالیه، مشکلی نداره،
بله،
به شرطی آبتون سالم باشه. اونجا هم آب جوشیده ارجحیت داره، چون آب جوشیده بهترین آب هاست. ولی مثلا شما میرید یه کنار یه چشمه یا براتون آب چشمه رو میارن، آب سالمی میارن، آب برفی میشه یا آب باران میشه، ها متفاوت هستن، برحال اشکالی نداره، میتونید بخورید و خیلی هم سالم. در رابطه با غذا، چون پختنی هست، چیز پخته رو با نپخته نباید با هم خورده بشه. اصلا هیچ وقت غذا هم که میخواید میل بکنید، پخته رو با نپخته هرگز کنار هم استفاده نکنید. اینها رو ما تو بحث‌های آینده خواهیم گفت. عرض کنم که یه دانشمند این رو برای امروز به عنوان یک تنوع عرض میکنم که یه دانشمند ژاپنی زحمتی کشیده، ایشون ثابت کردن که علاوه بر این که در قرآن ثابت شده، ایشون هم علمی ثابت کردن که آب زنده است و مردم به آب به یک به شکل یک جسم مرده خدای نکرده بهش نگاه نکنن. ایشون آمده کار قشنگی کرده، آمده آب رو به اشکال مختلف گرفته،
بله،
در آزمایشگاه روش کار کرده. مثلا آمده برف رو به صورت آب روان در آورده و با دستگاه‌های خاصی این رو ثابت نگه داشته، ثابت کرده و اون رو با دستگاه‌های خاصی، زیر دستگاه‌های خاصی رویت کردن و دیدن که بلورهای آب در اون شرایط بسیار بلورهای زیبایی شده، قشنگ با یه شکل و شمایل ستاره‌های زیبایی کنار هم قرار گرفته. و آمده چه کرده؟ آمده آب باران رو هم همین کارو کرده و دیده اونم همینطوره. آمده یه کار دیگری کرده، آمده آبی رو که مثلا آب خوبی بوده و شکل و شمایل قشنگی داشته، اینو در یک لیوانی ریخته. اینو من سریعا عرض میکنم که جنابتون عزیز وقت کوتاه هست بدانند. اسمش هم سیدیش هم بازار آمده به نام شهادت آب، اگر اشتباه نکنم دانشگاه تهران هم کتابشو چاپ کرده. آمده دعایی رو روی لیوان آبی نوشته که اون لیوان آب، آبش ستارهاش خیلی زیبا بود، چیز بوده، زیبا بوده، دیده تغییر بهتری کرده. آمده روی همان آب خوب به جای اینکه دعا بنویسه روی لیوان، روی ظرفش، آمده کلمات ناشایسته و زشت نوشته.
آله.
بعد متوجه شده که ستاره اون بلورهای آب مثل یه تخم مرغی که به دیوار بزنه کاملا از هم پاشیده شده.
آله.
ایشون از این طریق و نمونه های بسیار زیادی رو که کار کرده، یا اینکه مثلا یکی از کنار ایشون است که کار دیگری کرده، آمده یک قطره از آب زمزم رو مثلا در داخل 1000 لیتر آبی ریخته که مورد تایید نیست، دیده این یک قطره توانسته این 1000 لیتر آب رو تغییر بده. این نشان دهنده قدرت آب هاست که بر همدیگه چه تأثیری میتونن داشته باشن و اینکه آب ها با هم فرق میکنن. بعد جالب اینجاست که من یه مقدار گلایه داشتم از این طور افراد، با اینکه دانشمند هستن یه خورده کم لطفی کردن. اینجا باید یک دانشمندی که اینقدر زحمت کشیده دو تا مطلب رو باید در نظر میگیره. من به خاطر اینکه مردم عزیز ما بدانن که اجداد ما چقدر قوی بودن در مسئله علمی، اینو فورا برای شما میشکافم. این دانشمند محترم باید میفرمودن که سوژه رو از کجا به دست آورده؟ آیا خواب نما شده؟ یک دفعه بلند شده رفته یه همچین کاری کرده؟ یه دلیلی داشته که رفته راجع به آبچنگ تحقیق کرده؟ دوم اینکه حالا تحقیق کرد تمام شد. خب اگر علم در جهت اهداف عالیه بشری باشه و در جهت اهداف عالیه اقتصاد نباشه، خب بعد باید بگن خیلی خب حالا به چه درد مردم میخوره؟ این تحقیقاتو کردین کو؟ چه کسی داره تحقیقات شما استفاده میکنه؟ ولی من به شما دقیقاً برای چند اجازه بفرمایید خیلی کوتاه عرض میکنم که همین کاری که این دانشمند انجام داده، این کار رو ما به راحتی در جامعهمون، در فرهنگ ما، بدون اینکه صحبت از فرد خاصی بشه، خیلی راحت مردم ما، چه از پادشاه ما، چه یک فرد روستایی در دورافتاده‌ترین نقطه کشور، این رو رعایت میکردن. به چه شکل؟ به این شکل که وقتی که یه آقای ژاپنی یا دانشمند ژاپنی غیر مستقیم یا مستقیم بهش اطلاع میدن، مطلع میشه که ایرانی ها زمان مثلا زمستان که میشه برف رو با شیره میخورن.
بله.
خب چرا برف رو با شیره میخورن؟ مگه برف آب نیست؟
بله.
چرا باید این کار رو بکنن؟ کار زائل که انسان نمیکنه که. یا در ماه نیسان به اصطلاح حدوداً 27 فروردین تا پایان اردیبهشت در این ماه آب باران رو ترجیح میدن، یا اگر مثلا شب آبی رو در کنارشون به اصطلاح در اتاق نگه داشته باشن، در ظرفی نگه داشته باشن، صبح ترجیحاً این آب رو به داخل باغچه میگفتن بریزین، آب شب مونده رو نباید خورد. یا این که اگر کسی داشت غذا میپخت، آش میپخت، غذای آبکی عرض میکنم،
بله،
داشت میپخت، اگر عصبانی باشه، خدای نکرده ناسزاگویی بکنه، به مادران میگم که آشپزخانه ها چنین کاری رو میکنن،
بله،
این تأثیر روی اون آب باعث خراب شدن اون غذا میشه. اون موقع میگفتن که کسی که اینطور هست، این حالو داره، نباید غذا بپزه.
بله.
و یا اینکه آب رو ما به دست مؤمنی میدادیم و این مؤمن خدا میآمد و دعایی بر این آب میخوند، به بیمار میدادیم. اینها رو آمدن اینا مطالعه کردن که چرا ایرانی ها چنین کاری رو میکردن، به این نتیجه رسیدن. در نتیجه ما آمدیم علاوه بر اینکه زیاد این مسئله رو تو فرهنگ خودمون بزرگ نکردیم، بلکه آمدیم در فرهنگ جامعه خودمون هم اشاعه دادیم و ان شاء الله روزی برسه که ما بتوانیم تمام اینها رو با دلیل و برهان ارشد محکم و مورد پسند بتونیم در جامعهمون اشاعه بدیم.
ان شاء الله. بسیار ممنون، سپاسگزارم آیده، تو ببخشید وقت ما خیلی خیلی کمه، اجازه بدین از حضورتون مرخص بشیم. ان شاء الله تو برنامه بعد که باز با همین موضوع پیگیری بشیم. فعلا خدا نگهدار.